بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در شرایط مأمورون به بود. شرایط مأمورون به یه وقت سابقه بر مأمورون به، مثل وضو نسبت به نماز، یک وقت لاحق از مأمورون به مثل غسل شب نسبت به صوم یوم گذشته، یک وقت اون شرط مقارن مأمورون به مثل استقبال نسبت به صلات. خب اون شرط مقارن مواجه با اشکالی نیست، یعنی شرط و مشروط از هم جدا نیستن، علت و معلول از هم جدا نیستن، ولی در شرط سابق و شرط لاحق اون قاعده عقلیه منخرم شده به نظر ایشون، یعنی باید تقارن وجودی باشه بین شرط و مشروط. شرط و مشروط همون علت و معلوله و اون علت هم تقدم رتبی داشته باشه و ما میبینیم در اینجا این غسلی که شب میاد این میخواد اثر بکنه در صحت روز صوم روز گذشته و حالا اون که باید علت تقدم داشته باشه با معلول تقارن وجودی داشته باشه چی کار بکنیم؟ ایشون میفرماد بله، برای اینکه این قانون عقلی رو دست نزنی، احکام عقلیه که تخصیص بردار نی، از اون ورم که یه عده گفتن غسل شب علت برای صحت روز گذشته است، پس میام چیکار میکنی؟ میگیم این که ما میگیم اون غسل شرط این مسامحه است، ما در ظاهر میگیم اون غسل شب شرط صحت اینه، علت صحت اونه این مسامحه است، اون شرط نیست، در حقیقت اون سبب شرطه، یعنی اون سبب میشه یک شرطی پیدا بشه و اون شرط دیگه مقارنه، جدایی بینشون نی، اون شرط کدوم اضافه. یعنی وقتی ما میگیم صحت صوم مشروط است به غسل شب، تا اینی میگیم بین این دوتا یه اضافه محقق میشه، اضافه یعنی نسبت، یعنی ارتباط. وقتی ما میگیم صوم روز گذشته صحتش مشروط است به غسل شب آینده، بین اینها یک اضافه ای برقرار میشه و اون اضافه شرطه و اون اضافه هم دیگه تقدیم و تأخیری نداره. اون اضافه و نسبت که بین این دوتا پیدا شد باعث میشه یک خصوصیتی، یک وجه و عنوانی در این مأمور رو پیدا میشه و وقتی اون عنوان و خصوصیت پیدا شد باعث حسنش میشه و وقتی مستحسن شد باعث مصلحتش میشه. هر روز اولم گفتم ایشون مصلحت تو عباراتاشون نی، ولی تو فواید الاصول مصلحت هم داره. اون اضافه سبب خصوصیتی میشه در مأمورون به، اون خصوصیت سبب میشه برای اینکه این حسن بشه، اون حسنش هم سبب میشه برای اینکه این روزه مصلحت دار بشه و وقتی مصلحت دار شد طبق عقیده عدلیه صلاحیت تعلق امر داره. پس نتیجتا باید اشکال اینجور حل بکنیم، بگیم ما اگر بگیم اون غسل خارجی اون اگر شرط باشه اون اشکال پیش میاد، ولی نه، اون غسل خارجی شرط نی. نظیر این حرفا رو ایشون در اون حکم تکلیفی و وضعی هم گفتن ها، گفتن اون مجیء خارجی علت نی، علت وجوب اکرام. تا شما بیای اشکال این تصبر المجیء، حالا اینجا هم همینجور، ولی الان ما میگیم اون غسل شرط صحته، ولی نه اون غسل خارجی که شب آینده میخواد بیاد، بلکه اون اضافه‌ای که از اونجا پیدا میشه. یعنی وقتی ما میگیم صحت صوم مشروط است به غسل شب، بین اینها یک اضافه و یک نسبت و ارتباطی برقرار میشه، یعنی صوم مرتبط با غسل. ببینین یه تأخیر نداره، نه غسل شب، صوم مرتبط با غسل. این صوم مرتبط با غسل دیگه جدایی نداره تا اشکال حل بشه، یعنی اشکالی مطرح بشه. پس جواب این شد. لذا دیروز هم حرفای همون پریروز تکرار کردن، دوباره امروز هم همون حرفای دیروز تکرار میکنن. ما اگر اطلاق شرط میکنیم بر اون غسل متأخر به اعتبار اون غسل خارجی در خارج نی، که وقت اون اشکال پیش میاد، ما اگر اطلاق شرط بر اون میکنیم به اعتبار اینکه اون سبب شرطه، یعنی اون غسل سبب میشه یک ارتباط و نسبتی بین این دوتا محقق بشه و اون نسبت دیگه تقدیم و تأخیر نداره، نتیجتا اشکال حل میشه. از کدام امروز هم دوباره همون تکرار حرفای دیروزه، منتها اینجا رو تشبیه میکنن امروز به اون شرط تکلیف و شرط وضعی. که تو در اونجا، آخه در اونجا ذهنتون ببرید اونجا، اونجا ما همین حرفا رو زدیم دیگه، اونجا میگفتیم اگر مجیء خارجی علت وجوب اکرام باشه نمیشه که این مجیء هفته آینده علت بشه برای وجوب اکرام الان. اون وقت گفتیم چی؟ گفتیم اون مجیء خارجی شرط نی، تصور المجیء. اینجا هم همینجور، یا در اون حکم وضعی اون اجازهی که ما گفتیم باعث ملکیت میشه، نه اون اجازهی که یک ماه بعد در خارج محقق میشه. شارع اون موقعی که میخواد حکم به ملکیت این آقا بکنه میگه چی؟ همون موقع تصور میکنه اون مجی رو، یعنی تصور میکنه در اون مثال اون اجازه رو و با تصور به اون مطلب اون وقت این ملکیت حاصل میشه. و خلاصه همونطوری که اونجا اون شرط خارجی شرط نبود، تصورش شرط بود، در اینجا هم اون غسل خارجی شرط نی، بلکه اون سبب شرطه. و وقتی سبب شرط شد دیگه اون اشکال پیش نمیاد. و قد عرفت ان اطلاق الشرط علیه علی المتأخر فیه در اون مأمور به که اطلاقهی، که اطلاق شرط هست بر مقارن. چطور اطلاق شرط میکنی بر مقارن؟ میگی اون استقبال شرط صحت صلاته. ایشون میفرمان اطلاق شرط بر اون متأخرم مثل او میمونه، یعنی در اونجا چطور اضافه شرط بود اینجا هم همینطوره. انما یکون، اسم اون یکون همون اطلاقه علیه. ببینید عبارت اینجوری معنا میکنیم، قد عرفت دیروز، دیروز دانستی اطلاق شرط بر مؤخر. انما یکون، انما یکون چی؟ یعنی اون اطلاق شرط بر متأخر، اسم یکونو همون اطلاقه علیه. قد عرفت اطلاق شرط بر متأخر انما یکونو، یعنی انما یکون اطلاق شرط علی المتأخر لعجل کونهی، کون المتأخر. برای این ما به اون میگیم شرط، که این طرف اضافه است، یعنی سبب اضافه. ما ولو اطلاق شرط میکنیم به غسل، اطلاق شرط بر غسل نه برای این که واقعا او شرطه. اگر اطلاق شرط بر او میکنیم برای این که اون سبب اضافه است، یعنی او باعث میشه یک نسبتی بین این صوم و اون غسل واقع بشه. انما یکون اطلاق شرط بر اون متأخر به خاطر اینیست که اون متأخر سبب اضافه است. کدوم اضافه؟ همون اضافه ای که الموجبت و للوجه، این وجه کدومه؟ همون وجه و عنوانیست که روز اول گفت، خصوصیتیست که دیرو گفت. ایشون هر جایی با یه کلمه میگن، عیبی هم نداره، درسته، ولی دقت داشته باشید ایشون کلمات رو عوض میکنه. این وجه همون وجه و عنوانیست که روز اول فرمودن، این وجه همون خصوصیتیست که دیروز فرمودن. نظامی فرماد اون غسل متأخر او شرط نی، او سبب شرطه. شرط کدومه؟ اون اضافه و نسبتی که بین اون دوتا هست، اون اضافه‌ای که موجب خصوصیت میشه. الذی، اون خصوصیتی که یکون و مأمور به از کدام، این حرفای گذشته یه قدی دقت بکنید، دیروتالا ایشون هیچ حرف اضافه ندارن، همون دو سه خطی که روز اول فرمودن دیروز امروز هم تکرار همون حرفات. ببینید ایشون میفرماد اون اضافه شرطه و اون اضافه موجب وجه میشه، وجه همون خصوصیته، یعنی باعث خصوصیتی میشه در مأمور به. اون اضافه موجب وجه، اون چنون وجهی که یکون و مأمور به به ذالک الوجه مرغوبن و مطلوبن. این مرغوبن میدونید چیه؟ همون حسنه. ببینید هی میگم ایشون عبارت ها رو عوض میکنه، حرف خوبی هم ها، ولی دقت داشته باشین انسان تو مطالعه وقتی ایشون کلمات رو عوض میکنه ذهن انسان یه جدیگه میره. این مرغوبن چیه؟ همون حسن دیرو. مطلوبن کدومه؟ اون عبارتی که دیگه آخریشون فرمودن الموجبت و لحسنهی، عبارت دیروزی ببینی، الموجبت و لحسنهی الموجب لطلبهی والامر به، یعنی اون اضافهی که بین این دوتا حاصل میشه باعث یک خصوصیتی میشه در مأمور به، اون خصوصیت باعث حسنش میشه، امروز میگه باعث رغبتش میشه، فرقی نمیکنه. و وقتی اون رغبت و خصوصیت پیدا شد چی میشه؟ طلب میکنه. قرد این مرغوبن حسن دیروزه، این مطلوبن اون جمله که دیرو داشتیم الموجب لطلبه، و الامر به، پس نتیجتاً اون غسل، اون غسل خارجی اون شرط صحت صوم نی، اون باعث شرطه. اون شرط حقیقی کدامه؟ اضافه. اضافه کدومه؟ اونیست که موجب وجهی میشه، که بذالک الوجه، که روز اول هم همین فرمودن بهی یکون و حسنن، این همونه بهی یکون و حسننه، الذی یکون و مأمورم به، بذالک الوجه مرغوبن حسنن، و وقتی حسن شد رو مذهب عدلیه مطلوبم میشه، یعنی طلب بهش تعلق میگیره. بنابر مذهب عدلیه کی مطلوب میشه؟ یعنی کی شارط شیدی رو طلب میکنه؟ اون موقع که حسن بشه، اون موقع که مرغوب بشه، و این در اثر اون اضافه مرغوبیت و حسن در او پیدا شد، و وقتی حسن در او پیدا شد یتعلق به طلب به اعتبار مذهب عدلیه. حالا میخواد اینجا رو تشبیه کنه به شرط به شرط حکم تکلیفی و شرط حکم وضعی. ما الان چی داریم میخونیم؟ شرط مأمورون به ما الان داریم میخونیم. دو روز شرایط مأمورون داره میخونیم، اشکالش هم حل کردیم. حالا میخواد چی کار کنه؟ میخواد بگه اینجا هم مثل شرایط حکم تکلیفی و شرایط حکم وضعیه. اونجا چه مثالی زدیم؟ من دو تا مثال زدیم برای شرایط تکلیف. یکی اکرم زیدن انجا، که اونجا گفتیم آقا اون مجیء روز آینده او علت وجوب اکرام نی، تا شما بگی علت و معلول جدا شده. چیه؟ مجیء تصوری، مجیء لحاظی، اون مجیء ذهنی علت وجوب اکرامه. پس این مال اون جهت شک در تکلیف. در اون شک در حکم وضعیش چی گفتیم؟ گفتیم اون اجازهی که بعدن میاد در خارج، اون اجازه علت تملیک نی، بلکه تصور الاجازه. یعنی شما یک ماه پیش که این معامله فضولی کردی، خانه زیدو به عم فروختی، همون موقع شاره حکم کرد به ملکیت عم، اما به ملکیت مشروط به اجازه ذهنی، نه مشروط به اجازه‌ای که بعداً میخواد بیاد. و خلاصه تمام حرفایی که اونجا زدیم ایشون تکرار میکنن. اون مثال تجارت هم من بگم، چون یه تعبیراتی داره که با اون مثال تجارت سازگارتره. شما الان تکلیف به تجارت میکنی به عبدتون، میگین اتجر. خب شما کی اینو میگی؟ این اتجر برای چیه؟ این علت است برای اینکه یک منفعتی در آینده پیش بیاد. یعنی شما کی میتونی این تکلیف رو بکنی؟ اون موقع که اون منفعت رو در نظر بگیری. یعنی این تجارتی که من دارم اقدام میکنم آیا ضرر داره؟ نفع داره؟ یا اگر نفع داره نفعش کمه یا نفعش زیاده؟ یه اطرافی اونجا داشتیم، باید تمام این جوانب و اطراف تصور بکنه. یعنی کسی که الان میخواد تکلیف به تجارت بکنه به عبدش بگه اتجر، تمام اون خصوصیات رو باید جوانب و اطرافش رو در نظر بگیره تا اینکه براش رغبت حاصل بشه. کلمه رغبت یادتونه؟ چرا باید اونا رو تصور بکنه؟ یعنی این تجارتی رو که میخواد اقدام کنه بعد خصوصیات و حدود و اطراف و جوانبش رو ملاحظه بکنه. چرا؟ تا رغبت براش حاصل بشه، تصور بکنه که آیا این نفعی داره نداره. ایشون میخواد بگه اینجا مثل همونجاست. اونجا ما میگفتیم اون مجیء خارجی شرط نی، مجیء تصوری. اون اجازه یک ماه بعد او شرط نی، اجازه تصوری. اینجا هم همینجوره. اگر ما میگیم این قوس شرطه، یعنی تصور اون قوس، که عبارت است از اون نسبت بین صوم و غسل شب. لذا می‌فرماد که در شرط مأمور به، شرط اون غسل متأخر نی، اون اضافه است که بین هما کما کان فی الحکم، حکم تکلیفی و وضعی. چون حکم گفتیم دو جوره دیگه، اینجا هم زیرش نوشته فلحوک، یعنی تکلیفیان کانه او وضعیان، کما کانه مثل شرط در حکم. حالا هم حکم تکلیفی مثل اون اتجر، یا حکم وضعی مثل اون ملکیت، لعجل دخل تصورهی، تصور اون متأخر. یعنی اینجا هم مثل اونجاست. چرا؟ برای اینکه اون متأخر، یعنی تصور اون متأخر، یعنی تصور اون قوس، فیه ضمیر فیه به حکم برمیگرده، یعنی تصور اون قوس دخیل است در اون حکم. چنانچه در اونجا تصور اون مجی، تصور اون فائده اون تجارت دخیل بود، نه خود اون تجارت و منفعتی که بعدها پیدا میشه، که دخل تصور سایر الاطراف، یه اطرافی اونجا داشتیم، اون اطراف داره توضیح میده، چنانچه تصور سایر اطراف حدودی که لولا لحاظه ها، که اگر لحاظ اونها نباشه، از کدام این تعبیرات به اون مثال تجارت خوب سازگاره. من که الان میخوام تکلیف بکنم عبدم رو که اقدام کن به تجارت، باید اون خصوصیات این تجارت رو در نظر بگیرم، اون حدودی را که اگر نباشه اون حدود، لما حصل له رغبت تکلیف، چون این میخواد تکلیف بکنه. تکلیف کی حاصل میشه؟ اون موقع که رغبت داشته باشه. کی رغبت پیدا میشه؟ اون موقع که اون تجارت رو با همه خصوصیاتش تصور بکنه که آیا این تجارتی که من میخوام اقدام کنم اصلا نفع داره، نداره، ضرر داره. ایشو میفرمان چطور تصور اون اطراف و جوانه که اگر لحاظ اونا رو بعد لحاظ بکنه و الا اگر لحاظ نکنه اون منافع رو، لما حصل له للحاکم، برای اون حاکم رغبت پیدا نمیشه، که اونجا میشون فرمون اگر بخواد این حاکم رغبت پیدا کنه و طلب کنه این تجارت رو، باید اون اطراف و جوانب اون کار رو در نظر بگیره. اون لما سخ انده و الوز، اون اولی مال حکم تکلیفی، این دومی هم مال حکم وضعی، وضع هم بنا شد با چی تطبیق کنیم؟ با ملکیت. یعنی لما سخ، اگر تصور نکنه اون اطراف را، در تکلیف رغبت براش حاصل نمیشه، در حکم ملکیت هم صحیح نی. یعنی اگر بخواد اون اجزای آینده رو در نظر بگیره، اون موقع حکم به ملکیت بکنه درست نی. باید حکم به ملکیت همون موقعی که عقد فضولی انجام میشه، همون موقع شارع حکم به ملکیت میکنه. و از اونجا تطبیقش کردیم با ملکیت دیگه، احکام وضعی خیلیه، ولی برای توضیح و اختصار ما منحصرش کردیم به ملکیت. پس ببینید این کسی که تا حالا مال شرط مأمور به رو میخوندیم، حالا رفتیم اونجا، میگه اینجا هم مثل اونجاست. چطور در اونجا اگه بخواد تکلیف بکنه، امر به تجارت بکنه، اون خصوصیات رو بعد در نظر بگیره؟ چطور در اونجا اگه شارع بخواد حکم به ملکیت بکنه، باید اون اجازه‌ای که بعدم میاد در ذهنش تصور بکنه، و الا اگه این تصورا رو نکنه، نه رغبت براش پیدا میشه در تکلیف، و نه صحیح هست حکم به ملکیت بکنه در حکم وضعی. خلاصه مطلب آقایشون اشکال حل کردن. ایشون فرمودن در این شرطای مقدم و مؤخر ما نباید اونا رو شرط حساب بکنیم تا گرفتار انخرام قاعده عقلی بشیم، بلکه اینها سبب برای شرطه. شرط یه چیز دیگه است که اون اضافه بینهماست و اون اضافه دیگه تقدم و تأخر نداره، مقارنه. بعد میفرماد هاذهی خلاصت ما بسطناه من المقال، این من بیان اون ماست، یعنی این حرفایی که ما زدیم خلاصه گفتاری است که این ما من البقال، وقتی میان ما باشه ما میشه گفتار، این حرفایی که ما زدیم خلاصه اون گفتاری است که بسطناهو، یعنی مبسوطن در دفع این اشکال. کدوم اشکال؟ اشکال انخرام قاعده عقلیه. در دفع این اشکال در بعض فوائدمون گفتیم. بعض فواید کدومه؟ فایده شیشون، اون کتاب فواید الاصول ایشون که 15 تا فائده است، در فائده ششم ایشون میگه این خلاصه ای اون حرفایی است که ما در اونجا زدیم. ولم یسبقنی، لم یسبقنی الیه احد، قبل از من هیچ کسی حرفا رو نزده، این حرفا فقط ابتکار خودمه، فی ما اعلم، تا اونجایی که من خبر دارم و میدونم قبل از من کسی این حرفا رو نزده، این حرفا رو فقط من زدم، اون اشکال قاعده انخرام عقلیه رو فقط من تونستم حل لش بکنم، صد هم وقتنه. به ایشون عرض میکنیم دستتون درد نکنه، ممنونی از نظر این که فکر کردید و یه مطلب علمی گفتید، ولی یک ریال این حرف شما ارزش نداره عملا. این حرفا کدومه؟ بله واقعا جای الله اکبر هست. عنایت بفرمید آقا. از نظر علمی خب نشسته شو فکر کرده، فکر کرده و خلاصی همچی اشکالی درست کرده و اشکال جواب داده، ولی به درد نمیخوره اصلا. عملا این حرفایشو یک سر سودنی عملا ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه این حرفا مال تکوینیاته، ما داریم تشریعیات میخونیم. میگن احکام شرعیه اعتباریه، شارع اعتبار کرده که این زن مستحاضه که امرو میخواد روزی بگیره اعتبار کرده یه غسلن بعد، به اونا کاری نداره. خلاصه اون حرفایی که شما میزنی که علت و معلول باید تقارن وجودی داشته باشه، علت تقدمه، اینا مال تکوینیاته. الان امکان نداره خورشید طلوع بکنه روز نباشه، این حرف مال اونجا. یعنی اگر شما بگی بله یه موقعی شده بود خورشید طلوع کرده بود ولی روز نبود، نمیگیم نمیشه آقا، قاعده عقلی منخرم میشه. چرا؟ برای اینکه اینا علت و معلوله. اگر طلوع شمس شد حتما حتما وجود نهار دنبالشه، در تکوینیات درسته. این در خونه باز نمیشه مگر به حرکت کلید، و کلید حرکت نمیکنه مگر به حرکت یاد خوبه. یعنی این علت و معلول اینا باید تقارن وجودی داشته باشن. نمیشه شما بدون حرکت دست و بدون حرکت کلید در خونه رو باز کنی. تمام این حرفا خوبه ولی مال امور تکوینیه. تالی که دو بار بعد درس به رفقای حرفا رو زدیم، منتها من گذاشتم بر روز آخر. خلاصه ایشون اینقدر بر این کارشون اهمیت قائلن، از نظر علمی درست نشستن فکر کردن، ولی به درد کار ما نمیخوره. انسان بیشینه پر خودش یه اشکالی مطرح بکنه، بعدم زحمت بکشه اون اشکال رو برطرف کنه، و حالی که اصلا اشکالی نیست. یعنی واقعا چون احکام شرعیه امر اعتباریه، چنین اشکالی پیش نمیاد تا چنین جوابی بخواد. یا آقای کتابی نوشته بود اغلاط القرآن، که خدای متعال هی مسلمانو به این قرآن مینازن، این قرآن توش خیلی غلطه. خب منها یکی از غلطهایی که تو قرآنه چیه؟ خدا تو قرآن فرموده هابیل بابیل، و حالا که صحیحش چیه؟ هابل قابل. پس خدا هم غلط گفته. تو قرآن اصلا حابیل قابل ما نداریم. ببینین نشسته فعل خودش فکر کرده که تو قرآن حابیل قابله، بعدم گفته حابیل قابل. غلط ما نداریم تو قرآن، کلمه حابیل قابل ما نداریم. به عنوان دو تا برادر داستانی رو نقل میکنه خدای متعال، بعد ائمه فرمودن اون دو تا برادر حابیل و قابیل هستن. علی کل حال آقا نشسته بیاد ببینه اول قرآن رو باز کنه ببینه تو قرآن حابیل و قابیل داریم، بعد بشینه بگه غلطه. میگه بله قرآن مسلمونا غلط خیلی داره، به جای حابیل و قابیل خودش اصلا حابیل و قابیل نی که صحیحش باشه یا درستش، تا وقت اون آقا اشکال کنه. اینجا هم عیناً همونطور شده. ایشون نشسته ولی خودش فکرایی کرده که اعتبارات شرعیان مثل امور تکوینیه، باید تقارن علت و معلول باشه، باید علت تقدم، همه اینا رو چشم، همه اینها درست، ولی مربوط به امور تکوینیاته و ما داریم تشریعیات میخونیم. این صوم صحتش مشروط است به غسل شب. یعنی شارع اعتبار کرده که اگر زن مستحاضه بخواد روزه بگیره اعتبار کرده یه غسلم بعدش بیاد، پس بنابراین اصلا اشکالی وارد نیست. سه چهار روز وقت ما بی جهت تلف شد برای یه چیزی که اصلا ثمره عملی خارجی نداره. خب حالا از این گذشتیم. حالا ایشون می‌فرماد این مقدمه‌ای که ما خوندیم چند جور بود؟ سه جور بود دیگه، سابق و لاحق و مقارن. این به جمعی اقسامه داخل در محل نزاعه. نزاع کدومه نظرتونه؟ نزاع چی صرف کردیم؟ نزاع این بود که اگر چیزی رو کسی واجب کرد آیا ملازمه عقلی هست بین وجوب او و وجوب مقدمه؟ نه، امر اولی که شروع کردیم این بود، اگر مولایی کون علی السطح واجب کرد آیا وجوب او ترشح میکنه که نصب سلم هم واجب باشه؟ یه عده‌ای میگفتن نه، مولا میگه کون علی السطح وجوب بر پشت بام رو واجب میکنه، اون دیگه دلالت نداره حالا که وجوب بر پشت بام واجبه، پس نصب سلم هم واجبه. در مقابلش عده‌ای گفتن چرا ملازمه هست، چون مولا چی خواسته از من؟ صعود علی السطح، و اون صعود علی السطح لا یمکن الا به نصب سلم، نصب سلم پس وجوب اون صعود علی السطح ترشح میکنه، بالملازمه نصب سلم هم میشه واجب. بحث ملازمه اینه. اولین روزی که بحث مقدمه واجب شروع کردیم اینو، هل الملازمه، آیا ملازمه عقلی هست بین این که اگر چیزی واجب شد مقدمش هم واجب باشه، آیا ملازمه هست یا نی؟ حالا در جای خودشونو بحث میکنیم که ملازمه هست یا نه. و خیشون میگه اون نزای ملازمه برای همه اقسام میاد. یعنی اگر مولا گفت روزه زن مستحاض روزه اول ماه رمضان براش واجبه، آیا با وجود این اون غسل شب هم واجب میشه یا نمیشه؟ هل الملازمه بین وجوب صوم روز با اون غسل شب یا نه؟ هل الملازمه بین وجوب نماز و وجوب وضو؟ اگر شارع گفت نماز واجبه، آیا این وجوب ترشح میکنه وضو رو هم بر ما واجب میکنه؟ یا در مقارنش اگر شارع گفت صله به اسم مستقبلن که این استقبال شرطه، آیا اگر شارع نماز بر ما واجب کرد با وجوب این نماز اون استقبال هم واجب میشه یا نه؟ ایشون میگه تمام اینه داخل در نزاعه. یعنی اگر قائل به ملازمه شدیم میگیم بله، وجوب صوم ترشح میکنه وجوب غسل هم ثابت میشه، وجوب صلات ترشح میکنه وجوب وضو هم ثابت میشه، وجوب صلات ترشح میکنه استقبال رو هم واجب میکنه. آیا ملازمه هست یا نی؟ اون نزاع ملازمه در هر سه میاد و ما قائلیم به ملازمه، میگیم بله. وقتی شارع میگه صحت صوم مشروط است به غسل شب، یعنی اگر صوم برات واجب شد بالملازمه غسل شب هم واجب میشه. پس اون نزاع ملازمه در تمام اقسام شرط مأمورون به میاد، چه شرط سابقش، چه شرط لاحقش و چه شرط مقارنش. ولا یخفا انها مقدمه، این مقدمه که داریم میخونیم مقدمه شرط مأمورون به، این مقدمه به جمعی اقسامها، جمعی اقسام ها کدوم بود؟ سابق و لاحق و مقارن. این مقدمه به جمعی اقسام ها داخلتون فی محل نزاع. کدوم نزاع؟ اون نزاع ملازمه. یعنی چی داخل در محل نزاع؟ این عطف تفسیریه. یعنی و بناءً علی الملازمه، بنابراین که قائل به ملازمه شدیم که اگر چیزی واجب شد مقدمشم بالملازمه واجبه، بنابر ملازمه یتصف اللاحق و السابق بالوجوب کل مقارن. نمیدونم چه سابقشو برده آخر، یعنی واقعا گاهیشون یه عبارتهایی فقط برای این که رعایت سجع و قافیه بشه با یتصف اللاحق بالوجوب و السابق، برای اینکه این سابق با لاحق جور در بیاد ایشون اونو برده عقب. نه، یتصف اللاحق و سابق بالوجوب کل مقارن. یعنی همونطوری که اگر به شما گفتن امر به صلات کردن اون استقبال هم واجب میشه، اگر امر به صلات کردن وضو هم واجب میشه، اگر امر به صوم کردن غسلش هم واجب میشه، ما ملازمه هستیم، میگیم بنابر قانون ملازمه یتصف الله غسل متأخر و شوال و ثابت وضوع متقدم، اینا همه متصفن به وجوب کل مقارن. چطور اون شرط مقارن متصف به وجوبه؟ شرط سابق و شرط لاحق هم متصف به وجوبه. از بدونهی، این زمیر بدونهی به هر یک از سابق و لاحق برمیگرده، منتها برای اینکه حالا راحت تر باشه ما به لاحق برمیگردونیم. و الا از کدام از نظر عبارت بدونهی به هر یک از لاحق و سابق، ولی حالا ما زمیر رو به لاحق برمیگردونیم که عبارت مختصرتر باشه. اون لاحق هم متصف به وجوبه. یعنی اگر به شما گفتن روز اول ماه رمضان به این زن مستحاض گفتن روزه بگیر، خود این روزه بگیر اون غسل شب رو هم واجب میکنه. از بدونهی، یعنی بدون اون متأخر، بدون اون غسل، بدون اون متأخر لا یحصل الموافقه. موافقه کدومه؟ موافقت الامر. آخه به شما گفتن صوم، به این زن مستحاضه امر کردن که باید روزه بگیری امرو، این موافقت، چه این امر موافقت میشه؟ اون موقع که غسل شبم دنبالش بیاد. و الا بدونهی، یعنی بدون اون متأخر، بدون اون غسل شب نشاید که حاصل بشه موافقت الامر. الفلامش عوض از مضاف الیه، الموافقه یعنی موافقت الامر. خلاصه ببینید آقا شارع شما رو به چی امر کرده؟ امر کرده به این صوم مشروطن به غسل شب. خب حالا این خانم روزه رو گرفت تا غروب، حالا امر ساقط شده، نه این مراعاست، مراعا یعنی پادر هوا. الان این خانوم 15 ساعت هیچی نخورده، امساک کرده، روزه گرفته، شده غروب، حالا امر حاصل شده، یعنی اون امر به صوم حاصل شده، نه مراعات، یعنی پادر هواست. ببینیم شب چی کار میکنه. اگه شب غسل کرد، بله اون امر به وجوب صوم ساقط میشه، ولی اگر اون غسل شب رو انجام نداد این امر ساقط نمیشه. و یکونو سقوط الامر به اتیان المشروط و به مراعات، مراعا خبر یکونو، مراعا یعنی پادر هوا. امر کردن شما رو به چی؟ امر کرده، سقوط فعلا بذارید کنار، مولا چی کار کرده؟ امر کرده به اتیان مشروط به اون متأخر. مشروط کدومه؟ صوم. الان مولا شما رو امر کرده به اتیان مشروط، یعنی صوم. مشروط به چی؟ به اون غسل شب. این امر به اتیان مشروط به او سقوطش که مراعاست. این امری که شارع کرده، دوباره عبارت رو تحت لفظی معنا میکنم، سقوط بذارید کنار، شارع ما رو امر کرده به چی؟ به اتیان مشروط به اون غسل. چی مشروط به اون غسل؟ صوم. پس شارع ما رو امر کرده به مشروط، یعنی این صوم، ما رو امر کرده به این صومی که مشروط به غسل شبه. خب این امر کی ساقط میشه؟ سقوط این امر به اتیان مشروط به این مراعاست. این تا غروب شد نمیشه بگیم امر صوم ساقط شده. بعد ببینیم شب چی کار میکنه. مراعا معناش اینه پادر هوا. تا صرف این که الان غروب شد و این خانومم امساک کرد و روزه گرفت، این نمیشه بگیم اون امر به مشروط ساقط شده، این مراعاست. باید ببینیم شب چی کار میکنه. اگر شب غسلش انجام داد، اون وقت تازه ساقط میشه، یعنی اون امر موافقت میکنه. پس سقوطه اون امر به اتیان صومی که مشروط به غسل شبه، این سقوطش مراعاست. مراعا خبر یکونو، مراعا به چی؟ به اتیان هی، مراعاست به آوردن اون متأخر که همون غسله. یعنی اگر اون غسل رو آورد، اون وقت اون امر موافقت شده، اون امر ساقط میشه. و الا صرف این که تا غروب روزه گرفت و امساک کرد، این باعث سقوط امر نمیشه. حالا میخواد نتیجه بگیره، لولا اغتسال المرأه ها، برمیگرده به اون زن مستحاضه. اگر اون زن مستحاضه، جای ضمیرم نیست اینجا، لولا اغتسال و مستحاضت الکبرا، چون از روز اول صحبت استحاضه کبیره بود دیگه، لولا اغتسال این مستحاضه کبیره سلیل، یعنی این مستحاضه که امروز روزه گرفته تا غروب، لولا اون غسل در شب، علل قول بالاشتراط، اگر گفتیم اون غسل شب شرط صحت صوم روز گذشته است، علل قول، اون همون بعضیست که روز اول گفتیم، رو قول اونایی که میگن اون غسل شب شرط صحت صوم روزه، اگر این صوم شب رو، یعنی صوم رو انجام داد ولی غسل شب رو انجام نداد، لما صح صوم فلیوم، یوم یعنی چی؟ یعنی یوم الماضی، یعنی اگر شب انجام نداد اون غسلو، اون صوم روز گذشته درست نیستش. الامر الثالث، عنایت بکنیم ما اصلا چیکار داریم میکنیم. ما مقدمه واجب شروع کردیم، ما هنوزم شروع نکردیم. گفتیم قبل از این که شروع کنیم مقدمه واجب رو، یه چند تا مطلب ضروریه میخوام بگیم. مطلب اولش چی بود؟ آیا ملازمه هست بین وجوب چیزی و مقدمش یا نه؟ این بحث اول. امر دوم چی بود؟ مقدمات تقسیم کردیم، گفتیم سه جور مقدمه داریم. جور اولش چی بود؟ مقدمه داخلی، مقدمه خارجی. تقسیم دوم چی بود؟ مقدمه عقلی، شرعی، عادی. سومی کدوم بود؟ مقدمه سابق، مقدمه لاحق، مقدمه مقارن. ایشون میفرماد ما تا الان به سه اعتبار اومدیم سه جور شرط درست کردیم، حالا میخوایم چند جور امر درست کنیم. یعنی همونطوری که به چند اعتبار چند جور شرط درست کردیم، حالا به چند جور اعتبار میخوایم چند جور امر درست کنیم. یک تقسیم اولش اینه، امر مطلق، امر مقید. یعنی امر مطلق ما داریم، امر مقید رفقا محور درس فردا من مکرر عرض کردم، جلد دوم کفایه رو هر وقت میخونید مرک مطالعتون رسائل باشه، ولی جلد اولی که میخواییم بخونید مرکز مطالعتون یا فصول باشه یا قوانین. اگر فصول دارید صفحه 79، اگر ندارید قوانین دارید جلد اول صفحه 100. شما این دو جا رو مطالعه بفرمایید که قسم اول امره. امرها دو جوره، امر مطلق، امر مقید، انشاءالله باشه برای فردا.